واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که الفاظ معاملات آیا نزاع و دعوای بین صحیحی ها و عمی ها در اونها جریان دارد یا خیر؟ فرمودند که بله، به شرط این که ما الفاظ معاملات را اسامی برای اسباب بدانیم نه اسم برای مسببات. یعنی الفاظ معاملات مثل بی، لفظ بی اسم باشد برای عقد، یعنی بعت و قبلت، ایجاب و قبول. بی که میگیم یعنی بعت و اشتریت. علیکم السلام. این عرض به حضور شما مسئله ای که مرحوم آقای آخوند فرمودند و فرمودند با این که نزاع بین صحیحی ها و عمی ها در الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات جریان پیدا میکنه، اما ثمره نزاعی که در الفاظ عبادات گفتیم اینجا اون ثمره دیگه مترتب نیست. در الفاظ عبادات گفتیم نزاع صحیحی ها و اعمی ها ثمره داره. ثمرش این بود که اگر در جزئیت یا شرطیت چیزی برای صلات شک شد، صحیحی‌ها حق تمسک به اصالت الاطلاق برای نفی جزئیت و یا شرطیت اون شیء را نداشتند، اما اعمی‌ها می توانستند برای نفی اطلاق، ببخشید، نفی جزئیت یا شرطیت به اطلاق تمسک کنند. در الفاظ عبادات این ثمره متصور بود، اما در الفاظ معاملات این ثمره متصور نیست. اگر مثلا ما در جزئیت یا شرطیت چیزی در مورد بیع شک بکنیم، چه قائل باشیم الفاظ معاملات اسم برای خصوص صحیح هم، چه قائل باشیم الفاظ معاملات اسم برای اعم از صحیح و فاسد، یعنی چه صحیحی باشیم چه اعمی، هر دو می توانیم در فرض شک که در جزئیت یا شرطیت چیزی در اون عقد، اون سبب، عربیت، مازویت مثلا، شک بکنیم در اعتبار اونها، هم مای صحیحی می توانیم به اطلاق رجوع کنیم، هم اعمی ها. لذا اون ثمره نزاع اینجا دیگه نیست. چرا؟ چون عرض کردیم الفاظ معاملات مفاهیم عرفی هن. شارع معنای جدیدی تأسیس نکرده و این معانی عرفیه اگر ما شک بکنیم از دید شارع یه چیزی توشون اعتبار داره یا نداره، تمسک به اطلاق هیچ اشکالی نداره، چون شک ما در جزئیت و شرطیت در واقع شک در تحقق عنوان و شک در محصل نیست. این محصل کلام تا به اینجا. حالا سوال اینه، اگر شک ما در اعتبار یک جزء یا شرط از دید عرف باشه نه از دید شرط، یعنی شک بکنیم مثلا در مفهوم عرفی بی، در معنای بی، در ماهیت بی از دید عرف آیا مازویت معتبره یا نه، مازویت صیغه معتبره یا نه، چون فرض ما اینه منظورمون از بی خود لفظ ایجاب و قبوله، ما با ملکیت که مسبب باشه کاری نداریم. اگر شک بکنیم در اعتبار چیزی شرطن او جزءن به عنوان شرط یا به عنوان جزء از دید عرف، آیا میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم؟ میتوانیم یا نه؟ دیگه الان بعد از این چند مورد بحث باید بتوانید جواب بدید. دیگه نمیتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم. چرا نمیتونیم؟ چون شک ما در اعتبار چیزی از دید عرف در واقع شک در محصله، شک در مسماست، شک در تحقق عنوانه. ما قبلا اگه یادتون باشه عرض کردیم که اصالت الاطلاق جایی میاد که اصل عنوان برای ما محرز باشه، شک در تقیید به یک قیدی داشته باشیم. وقتی میگن اعتق الرقبه، اگر شک کنیم در ایمان میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم. چرا؟ چون اصل رقبه بودن برای ما محرزه. شک داریم ایمان معتبر یا نه، اصالت الاطلاق میگه نه قید ایمان معتبر. اما اگه جای شک داشته باشیم اصلا این شخص رقبه هست یا نیست، شک در اصل عنوان رقبه داشته باشیم، هنوز عنوان رقبه احراز نشده باشه، اینجا ما نمیتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم. پس اصالت الاطلاق جایی میاد که عنوان محرزه برای نفی جزء و شرط اون عنوان محرز به اطلاق تمسک میکنه. حالا اگر ما عرفاً در مفهوم بی تردید داریم، آیا تو این مفهوم اصلا مازویت صیغه اعتبار داره یا نداره؟ اینجا مسلم دیگه به اصالت الاطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. به احل الله البی نمیتونیم تمسک کنیم. منظور ما اصالت الاطلاق همون اطلاقات ادله شرعیه است، عرف که دلیل نداره. آیا به احل الله البی میشه تمسک کرد به عنوان یک مطلق برای نفی جزئیت یا شرطیت چیزی در مفهوم عرفی بی؟ مسلم نمیشه، چون شک در عنوان داریم. خب حالا اگر ما به مطلقات نتونیم رجوع کنیم، اگر در معاملات دست ما از اطلاقات کوتاه بشه چه باید بکنیم؟ همه جا وقتی سراغ دلیل لفظی رفتیم دلیل لفظی پیدا نشد، اولین راه رجوع به اصول عملی است. اصل عملی که در معاملات وقتی شک که در جزئیت یا شرطیت چیزی کردیم در مفهوم عرفیش مقابل ما قرار میگیره، اصالت الفساد، اصالت و عدم الاثر. این که میگن اصل اولی در معاملات فساده، اصالت الفساد جاری میکنن، یعنی چی؟ این اصالت الفساد چیه؟ این اصالت الفساد یک استصحابه، یک اصل عملی. چه استصحابیه؟ چه حالت سابقه ای را ما استصحاب میکنیم؟ خب حالت سابقهش عدم اثر. این عرض به حضور شما میفرماید اثر مترتب بر این بی قبلا نبود، قبلا این بی دارای اثر نبود، الان شک میکنیم آیا اثری مترتب شده یا نه، استصحاب عدم اثر. استصحاب عدم اثر عبارت اخرای همون اصالت الفساده. وقتی این بی اثر متوقع بر او مترتب نشه، اگر بر بی ملکیت جدید و نقل و انتقال مترتب نشه، یعنی این بی فاسد بوده، بی بی اثر مساویه با بی فاسد. عبارت دقت کنید، نعم لو شک فی اعتبار شیء، اگر شک بکنیم در اعتبار چیزی، فیها در این معاملات، منتها عرفن نه در مفهوم شرعی، چون مفهوم اصلا از دید شارع شک نمی کنیم. گفتیم اگه از دید شارع شک بکنیم که آیا تو این بی شرعن چیزی معتبره یا نه، هم صحیحی یا هم اهمی ها به اصالت الاطلاق میتونن تمسک کنن. اما لو شک که فی اعتبار شیء فیها عرفن فلا مجال للتمسک به اطلاقها فی عدم اعتبارهی، عدم اعتبار اون شیء، دیگه نمیشه به اطلاقشون تمسک کرد. چرا نمیشه؟ چون شک در محصل و شک در عنوانه، دیگه جای تمسکی به اطلاق نیست. خب حالا چرا کنیم؟ حالا اگر نتونیم سراغ اطلاقات بریم، دست ما از اطلاقات کوتاه باشه، و لابد من اعتبارهی، یعنی اعتبار اون شی، یعنی باید بگیم اون شی معتبره، اون ما شک کفی جزئیتهی و شرطیته، این در این بی دخیله. چرا؟ لأصالت عدم الاثر بدونهی، بدون اون شی. چون ما شک میکنیم اگر این شی نباشد، این جز یا شرط مشکوک نباشه، آیا اثر مترتب بر بی میشه یا نه؟ استصحاب عدم اثر میکنیم. پس میگیم اگر بخواد اثر مترتب بشه، باید اون شی حتما اتیان بشه. لذا میگه اصالت عدم الاثر، یعنی همون استصحاب، استصحاب عدم اثر بدون اون شی، فتأمل جید. از ثالث، خب امر سومی که اینجا میگن و تقریبا بحث صحیح و اعم تمام می شود، عرض به حضور شما این بحثه. بحثش بحث مشکلی نیست، فقط یه خورده دقت بفرمایید. در این مسئله سوم که از امور باقی مانده در بحث صحیح و اعمه، این که ما گفتیم مسئله صحیح و اعم در واقع اجمالا به این معنا شد که صحیح یعنی اون چیزی که در واقع اجزاء و شرایط رو داره، تام الاجزاء یا تام الشرایط، یا حالا اون قدر جامعی که تصویر کردیم. و اعم به این معناست که ولو بعضی از اجزا و شرایط نباشه صدق عنوان میکنه. حالا مرحوم آقای آخون میفرماید که اون چیزهایی که بودن و نبودنشون در صحت و فساد و در تحقق عنوان مدخلیت دارن چند دستن. خوب دقت کنید که ما اولا چیا رو میخوایم بگیم. ببینید بعضی چیزاست اگر باشه نماز صحیحه، عنوان کار نداریم ما، از نظر شرعی نماز مقبولی است، اگر نباشه نماز فاسده. ما بارها تو بحث صحیح و اعم این بحث این نکته رو تذکر دادیم، تأکید کردیم، الان هم برای آخرین بار عرض میکنیم که در بحث صحیح و اعم ما کاری به صحت و فساد نداریم. این که این نماز درست مسقط ادا هست، مسقط قضا هست یا نیست کاری نداریم، اون سر جا خودش باید بحث بشه. بحث در صدق عنوانه که عنوان صلات اطلاق میشه بر این عمل که حالا اجزا رو داره، یا برای این عملی که اجزا رو هم نداره صدق عنوان صلات می شود. خب پس دو تا موضوع ما داریم که در این مسئله سوم یه اشاره به این دو تا موضوع می کنن که بودن و نبودن چه چیزهایی در صحت و فساد عمل تأثیر داره. سوال دوم، بودن و نبودن چه چیزهایی در صدق عنوان عبادت یا معامله تأثیر داره. پس دو تا سوال رو میخوایم اینجا جواب بدیم. قبل از این که به این دو سوال جواب بدیم، یه مقدمه ای را آقای آخون گفتن و اون این که کل اون چیزهایی که دخالت دارن در مأمور و به پنج دسته هستن. خوب دقت کنید، پنج دسته. ما پنج نوع چیزایی داریم که اینا به نوعی به یک عمل عبادی ارتباط داره. این فقط در مورد الفاظ عبادات، این بحثی که داریم میکنیم با الفاظ معاملات کاری نداره. اون پنج قسم اینه: یک، اجزاء عبادت. دو، شرط عبادت. سه، جزء الفرد عبادت. چهار، شرط الفرد عبادت. پنج، باید ببینیم حالا اسم میشه روش گذاشت یا نه. یه قسم پنجمی هم داریم که اونم به نوعی دخیل در نماز. خوب دقت کنید اینو. اما جزء چیه؟ جزء یعنی چیزی که تشکیل هیئت ترکیبیه و ماهیت و طبیعت عبادت به اون بستگی داره. جز در طبیعت و ماهیت مدخلیت داره. شارع میاد مجموع یک سری چیزهایی را با هم اعتبار میکند به عنوان صلات. اون چیزهایی که در تشکیل این طبیعت و ماهیت دخیلند اونها رو بهش میگن چی؟ جزء. مثل سجده، مثل رکوع. حالا اجزا هم دو دسته داریم: رکنی و غیر رکنی. تکبیر، سوره بنابر اعتبارش، حمد، فاتحه الکتاب. شارع اومده وقتی خواسته صلات رو بر خودش درست کنه گفته صلات یعنی چیزی که دارای 1, 2, 3, 4, 5 این 6 جزء باشه. شرط عبارت است از چیزی که در ماهیت و طبیعت مأمورون به و اون به اصطلاح عبادت مدخلیتی نداره، داخل در طبیعت و ماهیت نیست. ولی خوب دقت کنید، یک خصوصیتی از این عبادت مورد انتظاره که این خصوصیت فقط با وجود اون چیز پیدا می شود. مثل طهارت برای نماز. ببینید، وضوع یا طهارت باطنی، حالا هر کدام رو بدانیم، جزء ماهیت نماز نیست، از اجزاء طبیعت نماز نیست. اما اگر بخواد اون خصوصیتی که از نماز مورد انتظاره، الفحشاء عن المنکر، نمیدونم قربان و کل تقیین، یا اسقاط ادا و قضا مترتب بشه، باید این طهارت باشه. اینو بهش میگن شرط. پس شرط جزء ماهیت عبادت و از ارکان تشکیل دهنده اون طبیعت نیست. اما اینجور نیست که اگر حالا داخل در طبیعت نبود هیچ اثری نداشته باشه. خیلی هم اثر داره. اثر شرط اینه که با اینکه تو طبیعت نقشی نداره، اما اگر باشه یه آثاری بر اون عمل مترتب میشه، اون خصوصیت متوقع مترتب میشه. اما اگر نباشه اون خصوصیت نیست. اینم بهش میگن شرط. یه چیزم داریم به نام جزء الفرد. خوب دقت کنید، جزء الفرد چیه؟
جزء الفرد یه چیزیست که هیچ ربطی به ماهیت و طبیعت عمل نداره، داخل در طبیعت نیست. و همچنین اینجور نیست که اگر خصوصیتی بخواد مترتب بشه بر اون عمل باید حتما او باشه، مثل شر، نه مثل جزء است و نه مثل شر. ولی گاهی از اوقات اگر یک مصداق نماز بخواد اتیان بشه، یه فرد صلات در خارج محقق بشه، اینجا دیگه کاری به طبیعت و ماهیت نداریم، میایم تو عالم خارج. شما میخوای نماز بخوانی، نماز شما، این نماز شما گاهی یه خصوصیاتی کنارش هست، جزءشه، که اون خصوصیات باعث میشود نماز شما کمال پیدا کنه یا نماز شما نقصان پیدا کنه. شما یه نماز تو امروز ظهر میری مسجد به جماعت میخوانی، این باعث میشه نماز شما ارتقا پیدا کنه. یه وقت میری تو حمام میخوانی، باعث میشه نماز شما نقصان پیدا کنه. این سنخ چیزا رو بهش میگن جزء الفرد. چرا میگیم جزء الفرد؟ چون جزئی از یک فرد و مصداق نمازه. این نماز شما که امروز ظهر داره واقع میشود یه مصداق نمازه. این گاهی با یک خصوصیت همراهه به نام وقوع فی المسجد، یه وقت با یک خصوصیت همراهه به نام کون فی الحمام. این جزئه، منتها جزء طبیعت و ماهیت نیست، جزء فرد و مصداق. مصداق مگه چیه؟ مصداق همین کارایی که من دارم الان میکنم، یکی از اجزایش مسئله کون فل مسجد اول حمام. یه چیزی هم داریم به نام شرط الفرد. شرط فرد، منظور از شرط فرد چیه؟ شرط الفرد این هم در ماهیت و طبیعت عمل هیچ دخالتی ندارد. در ترتب اون خصوصیت مورد انتظار از عمل عبادی هم هیچ نقشی ندارد، یعنی نه جزء نه شرط. باعث ارتقاء یا نقصان صلات میشه. مثل چی؟ مثل، ببخشید من اون مثالایی که زدم مال شرط الفرده، چون اونا داخل در به اصطلاح فرد نیست. کون فی المسجد یا کون فی الحمام از قبیل شرط الفرده، یعنی یه چیزیست که داخل در مصداق نیست اما از خصوصیات مصداقه که این مصداق را کمال میده یا نقصان میده. کون فی المسجد یا
کون فل حمام از مثال هایی است که برای شرط الفرض ذکر میشه. که مثالشو گفتیم، حالا اون مثال مال اینجاست، اما مثال جزء الفرض چیه؟ بله؟ حالا از چیزهایی که عرض به حضور شما برای نماز جزئیت داره و جزء الفرد، اجزاء مستحبه نماز، اونی هم که شما فرمودید میتونه اونم به این عنوان قرار بگیره که از کار به اصطلاح مفصلتری در سجده یا در رکوع گفته بشه، نه خود رکوع طولانی. رکوع خودش جزئه، اما مثلا تطویلش به اذکار متعدد، چون باید جزء فرد باشه، اون کون فل مسجد و کون فل حمام شرط فرده. اما این عمل کسی که مثلا ذکر رکوعش را فرض بفرمایید که 9 بار سبحان الله بگه، این نماز ارتقا پیدا میکنه. اما جزء الفردی که باعث نقصان نماز بشه چی؟ میگن قران بین السورتین، برابر مبنای کراهت. چون در رکعت اول و دوم یک حمد و یک سوره خوانده میشه. در این که آیا میشه دو تا سوره خواند اختلاف، بعضیا میگن حرامه، قران و جمع بین سورتین در رکعت اول و دوم حرام، بعضیا قائل به کراهتن. خب حالا اگر کسی در نمازش به جای یک سوره دو سوره خواند، قران بین سورتین جزء الفرده، منتها جزء الفردی است که ارزش نماز را پایین می آورد، چون قران بین سورتین چیه؟ کراهت داره، جزء الفرده. ما تا اینجا چند قسم گفتیم؟ 4 قسم. جزء العباده شرط، و حالا بگیم جزء الماهیه، شرط الماهیه، جزء الفرد، شرط الفرد. یه قسم پنجمی هم داریم که با این 4 قسم متفاوته. اون چیه؟ اون دیگه باز چیه عبادته؟ می‌فرماید گاهی از اوقات چیزهایی در نماز مستحبه که هیچ ارتباطی به صلات نداره، اصلا نه جزئیت داره نه شرطیت داره، با این که نه جزء الماهیت، نه جزء الطبیعت، نه شرط الطبیعت، نه جزء فرد الماهیت، نه شرط فرد الماهیت، اما جاش وسط نماز. مثل چی؟ قنوت. نه اون که باید باشه، نه قنوت برای جزء من که مثال نزدیم، نه خود ذکر رکوع عمل قنوت، نه نه اونا از کار مستحبیه، عمل قنوت. قنوت نه جزء ماهیته نه شرط ماهیت، نه جزء الفرد نه شرط الفرد. اما اگر کسی این عمل مستحبی رو بخواد انجام بده، جاش وسط نمازه، یعنی در حقیقت نماز ظرف قنوت است. خب پس ما 5 اگر بخوایم نماز را تجزیه و تحلیل کنیم، 5 نوع و 5 قسم چیز در نماز داریم. حالا سوال اول، کدام یکی از این 5 قسم بودن و نبودنش در اتصاف به صحت و فساد مؤثره. فقط دو قسم اول، یعنی اگر جزء العباده یا شرط العباده نباشه عمدن، اون نماز فاسده. اگر همش باشه، جزء العباده و شرط العباده، شرط الماهیه و جزء الماهیه، اون عمل چیه؟ صحیح. و الا نبودن جزء الفرد، نبودن شرط الفرد، نبودن این قسم پنجم از نظر صحت و فساد مؤثر نیست. این سوال اول. میایم سراغ سوال دوم. سوال دوم چیه؟ از نظر صدق عنوان، تسمیه، اسم گذاری، تحقق عنوان صلات، نه صحت و فساد، که یعنی اون مسئله اصلی ما در صحیح هم این دومیه، مسئله اصلی ما در صحیح هم این مطلب دومه، که خب عنوان صلات کجاها منطبق و کجا منطبق نیست. اگه جزء الفرد نباشه عنوان صلات منطبقه، اگر شرط الفرد نباشه، اگر جزء الماهیه نباشه، این سوالی است که باید بعداً پاسخ بدیم. از ثالث عبارت رو دقت کنید. چیه؟ خب اونا عرض به حضور شما به عنوان چیز بهش نگاه میکنن. از حضور شما بله؟ نه، استقبال که جزء شرائط نمازه، جزء شرط ماهیته، ماهیت نه فرد، ماهیته. نه، میگه نگاه به نامحرم، نگاه به نامحرم ممکنه بگیم از اون چیزهاییست که عدمش مثلا معتبر. البته مسئله نگاه به نامحرم یک عنوان دیگری است که نه شرط ماهیت، نه فرد، نه جزء ماهیت، اینا که این عدم نگاه، عدم توجه به حرام مثلا، توجه به اونام چیزایی نیست که در صحت و فساد دخیل باشه. اصلا ربطی به نماز نداره، اون یه عنوان دیگری است که متحد به نماز شده در خارج.
عدم
نه، بذار نماز صحیحه کسی موقع نماز نگاه
نماز. خب دوست
نه میدونم، میگم آخه این عنوان دیگری غیر از صلات، بودن یه چیزهای معتبره، نبودنش مضره. ببینید از ثالث ان دخل شیء وجودی او عدمی، مدخلیت یه چیزی حالا وجودی یا عدمی. البته در عدمیش اشکال کردن، گفتم چیز عدمی که نمیتونه جزء و شرط باشه، اشکال کردن بعضی، حالا این مهم نیست. مدخلیت یه چیزی در مأمور به، اینجا شروع میکنه به بیان این اقسام پنجگانه. مدخلیت یک چیزی در مأمور به، حالا این مدخلیت در مأمور به از چه جهتیشون داره میگه؟ ها؟ از جهت صحت و فسادش. حالا اینو بعدن میان میگن که عنوان و تسمیهش چجوریه. فعلا حالا اقسام شما اینجا یاد بگیرید، اونش مهم نیست. به ان یکون داخلا تارتا، به این است که داخل است. اینجا داره عنوان جزئیتون، جزئیت برای طبیعت. به ان یکون داخلا، اون شی داخل است در چیزی که یعتلف منه، معتلف از اون چیز است، تشکیل شده از او. و من غیره، یعتلف من این شی و من غیر این شی، یعنی یک 10 جز در نظر گرفته شده، 10 چیز که اینا با هم طبیعت رو تشکیل میدن، این شی هم یکی از اوناست. و جعل به ان یکون داخلن فی ما یعتلف من هو من غیرهی و جعل جملتهو یا جعل جملتهو متعلقن للامر، مجموع این متعلق امر قرار گرفته، مجموع این ده جزء متعلق امر اقیم الصلاة قرار گرفته. فیکون جزءا له و داخلا فی قوامه، جزء اونه که قوامشی به اون جزء. اینجا تا حالا توضیح قسم اول بود که چیه؟ جزء الماهیه یا طبیعت. و اخرى به ان یکون خارجا عنه، خارج از اون عرض به حضور شما مأمور به، خارجا عنه، خارجا عن مأمور به. لکنه، خب ببینم اگه خارجه پس یعنی اصلا چه خاصیتی داره، بودنش چه فایده ای داره؟ میگه لکنه کان مما لا یحصل الخصوصیه انها را عن المأمور به. نه 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 خارج از مأمور به. لکنه کار مما لا یحصل الخصوصیه، از چیزایی است که خصوصیت حاصل نمی شود. کدام خصوصیت؟ المأخوذه فیه، خصوصیتی که اخذ شده در اون مأمور به بدونهی. لا یحصل بدونه یعنی چی؟ مثلا نماز درش یه خصوصیتی اخذ شده، خب این نماز مثلا این خاصیت رو داشته باشه، اون خاصیت بدون این شرط حاصل نمیشه، بدون طهارت حاصل نمیشه. بله؟ ولی خارج اون داخله، این خارجه. اگه داخل باشه که دعوا نداریم، ما میگیم خارج در این حال این اثر رو داره، به این میگیم شرط. اگه جزء ماهیت باشه که خب هست دیگه، دیگه ما لازم نیست که به اصطلاح چیزی بکنیم. جزء ماهیت اگه نباشه ماهیت منحدمه، ولی اگر خارج باشه چه اثری داره؟ اثرش اینه که اون خصوصیت مترتب نمیشه. کما اذا اخذ شیئا مسبوقا، حالا اینجا دارن انواع شرط رو بهش اشاره میکنن که شرط خودش سه جوره، شرط مقدم داریم، شرط مؤخر داریم و شرط مقارن. کما اذا اخذ شیئا مسبوقا او ملحوقا بهی او مقارنا له، شیئی که مسبوقه یعنی سابقه دارد، شرط مقدم، او ملحوقا به اون مأمور به یعنی شرط مؤخر، شرط متأخر، لحوق به این مأمور به پیدا میکنه، بعدن میاد، او مقارن الله یا شرط مقارن با این مأمور به هست که متعلقا للامر. فیکون من مقدماته، اون شی دیگه میشه از مقدمات مأمور به، لا من مقدماته، از مقدمات او دیگه نیست. بله؟ شرط متأخر داریم بحثش هست. مثلا فرض بفرمایید که کسی چیزی که روزه‌ای که زنه مستحاضه میگیره، توجه دارید؟ بله؟ قفلش، بله، در مورد قفلش اون میشه به اصطلاح به نحو شرط متأخر. ببینید و ثالثا اسم سوم اینجا داره جزء الفرد و شرط الفرد رو میگه، میگه ببینید ثالثتن به ان یکونه مما یتشخص به المأمور به. وقتی سخن از تشخص به میان میاد یعنی وجود خارجی، یعنی دیگه کاری به طبیعت و ماهیت بله نداره، چیزیه که در تشخص مأمور به دخالت دارد نه در طبیعت و ماهیت، یعنی در وجود خارجی، در فرد، در مصداق. ببینید دارم تأکید میکنم که ربطی به طبیعت و ماهیت نداره، در فرد و مصداق مدخلیت داره. خب به حیث یستقو علی المتشخص به عنوانه، که عنوان این عمل این مأمور به صدق میکنه بر این فرد و مصداق. حالا یعنی چیزی که در مصداق دخالت داره. حالا ربما یحصل له برای این مأمور به به سبب اون چیز مزیتن او نقیصتن یک زیاده ای را یا یک نقصانی را و دخل و هازا فیه در این مأمور به ایزن طورن به نحو شطریه یعنی به نحو جزئیت و آخر به نحو شرطیه که این اولیش میشه جزء الفرد دومیش میشه شرط الفرد. پس شرط الفرد و جزء الفرد در واقع به فردیت و مصداق کار دارن، به تشخص خارجی صلات کار دارن، ربطی به طبیعت و ماهیت ندارن، هر دو هم سبب نقصان و کمال نماز میشن، اما یکیش به نحو جزئیت یکی به نحو شرطیت. تجوری فیکون الاخلال به ما لهو دخل به احد النحوین، اخلال به چیزی که از حالا دیگه این توضیح نداده اینجا کاملا جزء الفرد و شرط الفرد ما خارجا برای شما گفتیم، مزیت و نقصان هر کدومش هم گفتیم، چهار تا مثال برای شما زدیم با جزء الفردی که سبب زیاده بشه مثل چی؟ از کار مستحبه در نماز. جزء الفردی که سبب نقصان بشه مثل قرار بین صورتین. شرط الفردی که سبب کمال بشه نماز در مسجد. شرط الفردی که سبب نقصان بشه نماز در حمام. خب حالا این اقسام چهارگانه قسم پنجم و پایین تر میان میگن، میگه و دخل و هازا و فیکون الاخلال بما لهو دخلون. حالا میاد سراغ سوال اولی که کردیم، از این چهارتا کدومش تو صحت و فساد دخیله؟ میگه الاخلال بما لهو دخلون به احد نهوین، اخلال به چیزی که لهو برای اون چیز دخل است به احد نهوین، یعنی اخلال در جزء و اخلال در شرط، یعنی جزء الطبیعه و شرط الطبیعه. فی حقیقت المأمور به و ماهیتهی اخلال به جزء طبیعت یعنی قسم اول، اخلال به شرط الطبیعه موجبن لفساده، این موجب فساده لا محاله، به خلاف اون دو قسم دیگر ماله و دخل فی تشخصهی و تحققه، به خلاف اون دو قسمی که در تشخص و فردیت دخالت دارن ربطی به ماهیت و طبیعت ندارن مطلقا، شرطن کان او شطرن، یعنی شرط الفرد و جزء الفرد، اخلال به اینها موجب فساد عمل نیست. حیث لا یکون الاخلال بهی اخلال به این چیز الا اخلالن به تلک الخصوصیه ما تحقق الماهیت به خصوصیت اخرى، اگر اخلال به جزء الفرد کنه مثلا نماز تو حمام بخونه، خب اگر اخلال به شرط الفرد بکنه ها، این اخلال موجب اخلال در اصل نماز نیست، درسته این خصوصیت نیست، درسته که نماز فی المسجد نیست، اما طبیعت و صلات که هست پس فساد نیست الا اخلالا به تلک الخصوصیه مع تحقق الماهیه، به این خصوصیت کون فی الحمام کون فی المسجد مثلا اخلال شده، اما ماهیت و طبیعت صلات هست که غیر موجبه لتلک المزیه بل کانت موجبه لنقصانه ها، بلکه موجبه نقصان صلات شده. اگه کسی تو حمام نماز بخونه بله مزیت نماز در مسجد رو نداره، حال یه خورده نمازش چی شده؟ نقصان پیدا کرده، نماز فاسد و باطل نیست. کما اشرنا الیه که صلات فل همه ثم انه ربما یکون الشی، اینم قسم پنجمه. تا اینجا چند قسم گفتیم؟ چهار قسم گفتیم. سوال اول رو هم گفتیم پاسخشو، دخالت اینا در صحت و فساد نماز بله؟ چقدره؟ اما قسم پنجم دیگه وقت گذاشته تا این اما بله هازا کلهو فلان تا اونجا تقریبا گفتیم دیگه حالا یه مقداری مختصری توضیح داره با تطبیقش فردا انشاءالله. بله؟ نه نقصان چرا بالاخره عمله؟ نه نه نه